الله رب العالمين. بحث در باب این مطلب بود که گفتن ان نفس و غیر المزاج، نفس مزاج نیست، مزاج یعنی عبارت هست از اون کیفیت متعادلی که از عناصر اجزاد عناصر صورشون جمع می شود، یک کیفیت متوسطه حاصل می شود، اون کیفیت متوسطه بین اجزاد رو میگن مزاج. نفس یه چیزیست غیر مزاج و عرض کنم که این مزاج نیست و همچنین معلول مزاج هم به این معنا نیست که بگیم که مزاج نفس را درست کرده. نفس البته علت اعدادی برای مزاج، علت اعدادی هست برای نفس، ولی خود مزاج را یک نفس دیگه باید درست کنه. مثلا نطفه در رحم مادر که میره انسان میشود، این استعدادها تغییر میکنه تا میرسد به اونجایی که نفس مثلا حادث بشه. این علت اعدادی است. اما خود این چی این را درست کرده؟ خود همین مزاج را، نفس والدن. علت اصلی این نطفه کجا بوده؟ خودش که درست نشده است که بیاد این انسان درست بشه. این نطفه مال والدین است، پس نفس والدین این نطفه را درست کرده. دزاین است که گفتن جامع اجداد نفس والدینه. والدین غذاها رو خوردن، این غذاها عناصر درش هست، این عناصر در نفس والدین تبدیل به منی میشد، منی میاد در رحم زن، این منی میاد نفس انسان میشه. پس این منی که مزاجی است که عبارت است از اینها، چی درست شده؟ خودش درست نشده، نفس والدین درست کرده. این تا اینجاش که نفس والدین جامع اجداده، همه حکما قبول دارن و دیگه چیزم هست که بدیهی دیگه، احتیاج به اینی نداره، معلوم مشاهده. غذاهایی را میخورن، این غذاها عناصر داره، عناصر اجداد داره، اصلا که مواد ارضی، مواد ناری، مواد هوایی، مواد آبی اینا داره که این غذا درست شده، بعد تبدیل میشه به منی. پس منی الان مرکب است از اجداد که یک کیفیت متوسطه هم، کیفیت متوسطه عرضی هم به او قائم است. این خودش درست نشده، این نفس والدن. اما بحث بین حکما این هست که حالا که منی در رحم مادر قرار گرفت، این مزاج حافظ میخواد. والدین جامع بودن، اونا جمع کردن، اما از حالا به بعد یه قوهی میخواد، یه چیزی میخواد که نگذارد اینا متلاشی بشن. چرا مزاج حافظ میخواد؟ برای اینکه مزاج اجداد است، اگه یه جای اینا رو یه نیرو نگه نداره متلاشی میشن. هر چیزی اگه چون چه یکی ها مرکب باشد از مزاجی و عناصری، یعنی خلاصه هر کجا مرکبی باشه از بساید ترکیب شده، مرکب یه چیزی نرا به قوه قاصرت جمع کرده، ولی بساید میرن همون مثل خودشون بسیط میشن. پس بساید میخوان دنبال انفراد بگردن، ولی باید مرکبی باشد که مرکب را درست کنه. پس لذا میگن این نطفه حافظ مزاج میخواد. وقت اینجا که رسیدن، حافظش کیه؟ چی این نطفه را مزاج شهرس میکنه که به مرحله انسانیت میرسه؟ حرفی با علی سینا گفته در اشارات، فخر رازی بهش اشکال کرده، حرف رازی را اشارات خواجه نقل میکنه و رد میکنه حرفی فخر رازی را، و حرف بو علی سینا را توجیه میکنه و بیان میکنه که بو علی سینا اینجور میخواد دیگه، نه اینی که شما میگید. بو علی سینا آمده گفته که حافظ این، عرض کنم که مزاج این نطفه قوه مصوره است. یه قوه هست که بهش میگن قوه مصوره، همینی که نطفه را هی تغییر میده تا علقه و مزقه و بعدم تصویر میکنه اعضا و گوشت و قلب و عرض کنم که سر و تمام این اعضا را درست میکنه که بهش میگن قوه مصوره. بعد کم کم آماده میشه برای اینکه روح درش بدمه که نفس انسانیست. یه قوه است به نام قوه مصوره، این قوه استعدادات را متعاقبا میاره. بخ البته تعبیر میکنه که این یه قوه نیست، قوه های متعدد به عدد استعدادات، به عدد استعدادات قوه های متعاقبی هست تا استعداد پیدا میکنه که وقت نفس میاد. وقت نفسی که روح که اومد، وقتی که خود نفس حافظ مزاجی، اون وقتی که روح میاد در بدن و بعد به دنیا میاد، از این به بعدش دیگه هیچ محل کلام نیست. الان ما را مزاج ما اون نفس حافظه، نفس حافظ مزاجی. اون وقتی هم که روح در بچه اومد، از اون وقت دیگه خود نفس بچه مزاجش حفظ میشه نه مادر. اما بحث این است که قبل از آنی که نفس خود بچه درست شد، کی حافظ مزاج است و این استعدادات را متعاقبا ایجاد میکنه؟ با علی سینا گفته است که قوه های متعاقبی پشت سر هم، من جمله قوه مصوره. یا همیشه میگه دیگه یک قوه است، قوه مصوره، به قوایی عرض کنم که تبدیل میشه و بعد خودی علای حال نفس. از قبل از نفس قوه های دیگری یا مصوره.
حرکت جوهری را ایشون بخواد،
حالا میرسیم، حالا ببینیم. حرکت جوهری که منکر بوده است، ولی میخوان اگر چون چه گفت، میگم همین که شما دارید، میگم همین حرکت جوهری بهش میگید. میگم حرکت جوهری را میخواد بگه که خود اینا منکرن استدلالن. بو علی سینا حرکت جوهری را مولا صدرا گفت، ولی که حالا میرسیم تقریبا هم عرض کنم که خواجه و هم حرفی که میخواد توجیه کنه خواجه حرف بو علی سینا را، بو این میگه که چیز میگه که مولا صدرا میگه جز با حرکت جوهری قابل تطبیق نیست، با مبانی دیگه نمیتونیم اینها رو درست کنیم. حالا اینجا پس بو علی سینا گفته قبل از نفس قوه های دیگرن برای حافظ، بعد از آنی که نفس پیدا شد خود نفس مون. فخر رازی به ششکار میکنه که قوه مصوره اینا بعد نفس آلات نفس هست. وقتی نفس پیدا میشه این قوه ها عرض کنم که حافظ میکنه. این قوه مصوره هم سال اینها اینا جزء آلات نفس هست، هنوز که نفس نمیده. شما در اینجا نمیتونی بگو که این عرض بخونه شما که همونی. این عرض کنم که این یک حرف اشکالی که میکنه. بعد فخر رازی اومده و در اینجا گفته است که نظریاتی در اینجا عرض کنم که هست که مولا صدرا میگه این نظریات هم. یکی این که ما بیام بگوه نفس قدیمه، همین نفس انسان قدیم بوده، همون وقت در همون عالم بالا دارد اینا میگردونه دشتا برسید. اگه گفتیم روح قدیمه، به اون روایت که میگه خلق الله الارواح قبل الابدانم اصلا که چندین سال توجه کردی، چندین سال یا 2000 سال قبل ارواح بودن، هر کدام از روح ما قبلا بوده است در اون عالم بالا، که نظریه افلاطون هم اینه. همون نفسی که قدیمه است الان دارد این مولود را دارد به تکامل میبره. خب اگر ما گفتیم نفس حادث نیست، که شما اشکال کنی که آقا نفس بعد میاد تو قوه هاش قبله، میگم نه این یه نه مثلا که اون وقت عرض کنم که یا این که بگم که از بشو که همون نفس مولود است که اینها را از هم که میگردونه که بعد میاد. یه چند تا عرض کنم که توجیهاتی این طور میکنه دا و علی مولا صدرا میگه اینا جوابایی که فخر رازی داده است لا یسمن ولا یغنی منجو. بعد جواب چیز نقل میکنه خود اشارات خواجه. خواجه اینطوری جواب داده که جواب خواجه را مولا صدرا میگه متینون قویون، اما به شرط اینکه با حرکت جوهریه تطبیقش بکنی. اگر اشارات و خواجه حرکت جوهریه را قبول دارن، این حرفا با او تطبیق میکنه و الا قابل تعقل نیست. چی گفته خواجه؟ خواجه گفته که در اینجایی که نفس مولود به عنوان نطفه است، الان قوهی در نطفه هست به نام قوه نباتی، نفس نباتی. الان نفس دارید اما نفسش نفس نباتی است مثل درخت. الان قوه نباتی که داره رشد میکنه و بالا میره و تکامل پیدا میکنه، الان این عرض کنم که نطفه قوهی درش هست و نفسی هست اما نفس کیه؟ نفس نباتی. و این مراحل را نفس نباتی میاد طی میکند، بعد اون وقتی که روح درش میدمه میشه نفس حیوانی، حرکت و اراده میاد. بعد کم کم که به دنیا میاد و تعقل و تفکر، همون نفس تکامل نفس ناطقه است. هی نفسی اکمل، اول نفس نباتی،
همون بعد نفس اول که این قوه نباتی در همون لحظه هم حیوانی هست.
تو همین حالا برسیم بالقوه. بله بالقوه 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 حالا برسیم که بالقوه باید همشه بود. فعلا که آثار حیوان و نطق داشته باشه، آثار اونم نداره، اما بالقوه بگم الان هست. اما الان نفس نباتی، بعد نفس حیوانی، بعدم نفس ناطقه.
حرکت داره، ما نمی‌بینیم.
چی حرکت؟
همین نطفه.
نه حرکت دارم. چیزیه، حرکت غیر ارادیه.
حیوانی هم
داره. حرکت غیر ارادیه. تا شدی سلول ها دارن حرکت هم، اما نه حرکت ارادی و حسی. بله سلول ها هی دارن تولید مثل میکنن و پیر میشن و کهنه میشن و از بین میرن و توالد و تناسل دارن، اما این حرکت ارادی و حسی حیوانی نیست، حیات نیست، حیات حیوانی، حیات
نباتی.
بنابراین این ستا. بعد مخیه مثال زدست، گفته که مثال زدست با ارز کنم که اشارات خواجه که این تکامل نفس، این نفوس، نفس نباتی، بعدن هم نفس حیوانی و انسانی، این مثل ارز گفته شما که یک زغالیست که کنار آتیش میذارن، مبدأ این که این زغال بعد آتیش بشه و بعد شعاع پیدا کنه دار بالا بره، اولش یک ذره آتیش باید با این ملاقات کنه، یک گوشش روشن کنه. یک ذره که این روشن شد، کم کم زیاد میشه روشنایی که به حالت تجمر میگرده. وقتی که تمام زغال روشن شد میگن تجمر. وقتی که شعلش میره بالا، یک شعله‌ای داره که بشه نار، اون وقتی یه جنبه ناری پیدا میکنه شعاعش. این سه تا مرحله برای زغال هست. یه اولی که یک ذره روشن میشه، همه زغال روشن میشه، بعدم شعاعش بالا. این نفس هم این مراتب را داره که تکامل. اون وقت که نطفه است، مثل که اولین مرتبه است که یک ذره بشه یک نوری رسیده. کم کم وقتی که میاد و نفس حیوانی و اینا پیدا میکنه، حس و حرکت، مثل زغال است که همیش روشن شده. وقتی نطق و تعقل پیدا میکنه، شعاع آتیش میره بالا. یه همچون بعد وقت گفته که این ستا همش نفسه. قبل نفس نباتی که دیگه اون بود، جمادات بوده، سه اقضا بوده سنها، اما این نطفه الان نفس نباتی داره، تکامل میکنه به نفس اکمل حیوانی، بعد نفس ناطقه و نفس انسانی. این ستا را هر دو نفس میگن. این ستا هم از یه حیثی واحدن، هم از حیثی متکثرن. دو جور، از یه حیثی نمیشه بگم اینا هم متباینن، و از حیثی هم اینها یک نفسن تکامل پیدا کرده است از نفس به کمال. این حرف خواجه است برای این که بگن حافظ مزاج. نمیگیم که عرض بخمت شما که بو علی سینا آمده گفتن یه جا میگرد میگرد که نمیتونه یک قوه ای کارشون به قوه دیگه به پردازه. شما هم دارید میگود که اول میاد یه قوه ایست در این نطفه که اون کارهای تکامل و اینا را اداره میکنه، بعد تحویل نفس انسانی میده. این کار اصلا که نمیتونه یک کسی که موظف هست یک کاری رو انجام بده به کسی که تحویل بده. یه جا ملا صدر بو علی سینا اینو گفته، این در فاعل های اختیاریه، فاعل طبیعی نمیتونه یه فاعل طبیعی بگه من فعل ما دارم به تو سیار. یا آتیش به شما میگه من نمیسوزنم، یا سوزندگی رو به تو تحویل بدم. میگه میشه آتیش که فعلش فعل طبیعیه بیاد به یک کس دیگه بده، یا آتیش فعلش به آب بده؟ نه، بله دو تا آدم فاعل مختار میتونه آقا این کارو بگه من حالا انجام میدم بعد به شما واگذار کنه. اینه یه جا میگه، یه جا میاد میگه بو علی سینا که نه، همون نفس نباتی و یا قوه مصوره است که بعد میاد تحویل میده حفظ مزاج رو به نفس. خواجه گفته این تناقض نداره، چون فخر رازی گفته این دو تا حرفش تناقض داره. یه جا میگه نمیتونه فاعل غیر طبیعی فعلش رو به غیر بده، اینجا میگه قوه مصدره فعلش میده به نفس. میگه این دو تا حرفش یکی میشه بو علی سینا، چون تمام حرفای فخر رازی اشکالش به این است که میخواد رد کنه در حرفای بو علی سینا رو. خواجه اصلا همه اشارات نوشته است برای اینکه رد حرفای فخر رازی و توجیه کلام بو علی سینا. لذا اومده گفته اینا هر دوش به یه اعتبار میتونیم بگه یک نفس است مراحل تکامل رو طی میکنن، یک نفس است مراتب داره. میشدن ما بیان بگیم که دو تاست، میشد بگم قوای متعاقبه و میتونم من بگم اینا همش یکیه. این خلاصه فرمایش اشارات در توجیه این حافظ مزاج مولود. حالا این حالا حرف مولا صدرا که میخواد بگه این حرفا درسته اگر شما حرکت جوهری که ما میگیم بپذیرید، اگر حرکت جوهری نپذیرید این حرفا خلاف اشکاله. شما اشکال میزه بعد بکنید.
یه سوال کوچیکی، این خاصی از با ماهیت آتش مگر سوزندگی نیست؟
خب
از چرا از حضرت ابراهیم ها نسوزون؟
اون اجازه داده که نه، ما اجازه داریم اجازه که خلاصه این
حیات اثر نفس یا خود نفس؟
بله
حیات اثر نفس یا خود نفس؟
حیات خود نفسه که یک مرد ما سه تا حیات داریم، حیات نباتی و حیوانی. نه اینا خود نفسن اما مراتب دارن. حالا میرسیم، حالا در همین بحث نفس اینا رو میرسیم. ما نفس سه مرتبه داریم، گوش دادیم؟ نفس نه همین ما الان هم یه نفس نباتی داریم، یه حیوانی، یه انسانی. اینا هم یکیه هم سه تا بله بله اون حیات نظامون در اصلا حیات داره، درخت حیات داره چون تغذیه و تن نه حیات نباتی داره، فهمیدی؟ اونم یه حیاته، حیات نفس یکیه. کسی بگم حیات نباتی و حیات حیوانی و حیات انسانی، اونی که منشأ اثر است بگم حیات، منشأ تغذیه و تنمیه و تولید یک حیاته، منشأ حس و حرکت یک حیاته. یه چند خواهد نفس بذار میخواه حیات بذار میخواهی هم بگو منشأ تعقل و تفکر هم یه حیاته که همون روح انسانی باشه. ولی حالا بخواهم اینیم اینا چند مرتبه است یا متعدد است متباین؟ مل صدر المتعلهین میگه این فرمایشی که ایشون گفته درست سام با حرکت جوهریه. چرا؟ برای اینکه یک سوال اینه که آیا یک نفس هست اینا قواشن؟ یعنی وقتی شما میگوی که آقا این قوه معدنی بعد حیوانی بعد انسانی یک قوه بالعدد، اینا تحت فرمان او هستن؟ مثل ما که الان همینطوره، ما یک نفس هست ولی نفس نباتی و نفس حیوانی تغذیه و تنمیه در تحت تدبیر ماست. مستقیما نفس این افعال انجام نمیده، با این قوای عرض کنم که اینها انجام با قوه حیوانی ها. آیا وقتی که مولود نطفه است یک نفس الان به این متعلق است و نباتی و حیوانی و حسی در تحت اونن؟ اگه این باشه خب مثال ما شد که ما زنده، پس باید بگم نفس همین حالا درست شده. اگر همون نفسی که بعدن میگوید میاد الان باشه، میتونی اینا رو بگوی که قوه اونم. پس این سه تا قوه در تحت نفس باشن، پس نفس الان به این هست، با حالی که شما بگوید نفس بعد حادث میشه. اگر چون چه آمدی گفتی که نه اینها از بخمت شما که یک نفس نیستن، بلعدن سه تا نفسن، یکی نفس نباتی یکی حیوانی، سوال نیست که این سه تا نفس با هم متباینن یا نه فرق میکنن. زد آیا نفس نباتی میره بعد نفس حیوانی میاد، نفس حیوانی میره، اینا با هم یک نوع تضادی دارن که تخالف دارن این صورت نباتی باست؟ اگر گفتی که برای اینا با هم وقتی این نفس نباتی این کارش انجام داد و تمام میشه، یه نفس دیگه میاد به نفس به نام حیوانی، حیوانی هم تمام شد. خب همین است که خود بو علی سینا گفت که نمیشد که یه قوه کارشا بدد به قوه دیگه. نفس نباتی چطور میاد میره و به جاش میده قوه یه از کنم که این ماده معمور است برای حفظ این ماده. نفس نباتی داره مخواد ماده منویت رو حافظ باشه، و نگه دارد برای تکامل. وقت چطور میاد خودش فاسد شده بره، بگه من نفس نباتی میرم و میاد یک نفس حیوانی، اونم بره یک دیگه بیاد. اولا معقول نیست
قوه هستش حالا. این قوه الان مثلا این حالت ها داره، بعد
حالا 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 ببینید، حالا 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 ببینید، حالا ببینید، اگه گفتی سه تا نفس هست و سه تا قوه، میگیم اینا چجوری میرن؟ میرد او این صورت نطفه ای میرد صورت علقه، میاد علقه میره، صبر عوض میشه. چرا؟ چون اینا با هم قابل جمع نیستن، چون که اینا با هم تضاد دارن، اون وقت چون با هم تضاد دارن این صورت گفت خب همین است که خودی با علیسیما ابتلا نمیتونه یه قوهی که وظیفش حافظ این ماده است بیاد عرض کنم که باعث بشه برای این که خودش فاسد بشه و بعد این ماده رو تحویل صورت بعدی بده. این بنابراین نمیتونه یک چیزی که علت حافظ است و مبقی است فساد خودش را بیاد فراهم کنه که بگه من برم و او بیاد. پس این
فساد خودش هم چیزی میکنه تکامل.
حالا پس نتیجه میشه که چی؟ نباید بگم یک نفس است اینا قواشن، لازم بگید همه اول نفس مون بشه، بگیم سه تا قوه است تضاد با هم دارن، این فاسد میشه اون میاد، اون فاسد میشه اون میاد. میگیم که معقول نیست که یک صورتی که جنبه یه حفظ دارد و این ماده رو میخواد نگه دارد بیاد کاری بکنه که از کنم که خودش فاسد کنه از بین برد، این ماده رو تحویل صورت بعدی بده، بعدم اونم طوری فاسد شه. پس اینا وقتی باطل شد، ببینید حالا اون وقت حرکت جوهریه را یه خواستید خوب تصویر بکنید که اصلا مقصود از حرکت جوهریه چیه، اون حرفایی که قبلا هم در اصلا که این مطالب میگفتیم، این عبارت مولا صدراست. مولا صدرا بزنید که این ست شقه میگید یا یک نفس است و یا این که سه تا نفس است با هم میرن، اون میرد اون باطل میشه. یه وقتی که همه اینها باطل شد اجازه حالا نکه شما خبیه ببینم همینه که شما یه همینه سباش کردی اینا عرض کنم که ببینید یه جمله‌ای که ایشون دارد که با مطالبی که قبلا در بحث تضاد دیالکتیک گفتیم، که یه جمله‌ای گفتیم که عرض کنم که هم مرحوم شلموتر از همه جی گرفته، ماتریالیسم دیالکتیک گفت این عالم ماده تضاد درونیشون باعث تکاملن. بعد هم خود مرحوم شلموتر مشهور است و خود آیت طباطبایی هم گفته که لولا تضاد لبطل الحکمه، اصل تضاد است که باعث این میشه که این صور و تکامل میشه اینها. اینجا ملا صدران خواهد میگه اصلا همه این غلطه، تضاد اصلا ما نداریم. اینی که ماتریال اسم دیالی گفت تخم مرغ در درون خودش ضد خودش رو میفرنامه، اون میره در نفی خودش ها، بینید ایشون این عبارت را اینجا داره دنها. فهازا یونافی کون المنی به صورت هلتی تیه به صدد رکمان ولو کان چزالک لوجب ان تکون القوت النباتیه والحیوانیه و نطفیه متضاده. ما اگر چون چه خواستیم بگیم اینا چون تضاد دارن این صور، از این جهت باید این صورت بره تا صورت بعدی بیاد. ایشون میگه ما نمیتونیم بگو آقا نطفه با عرض شما که ماده نطفی قوه نباتی با قوه حیوانی اینا با هم تضاد، بلای صفت کذالک تضادی پس نیست. پس اینی که تا حالا ما رو مبنای مشهور میگفتیم که صور تضاد دارن و این باید بره تا او بیا، درست کردی؟ اجازه بده. پس میگیم چه؟ ایشون میگه نه اینا با هم تضاد ندارن، بلای صفت کذالک بله یا متفاوتتون متفاضلتون فل کمال الوجودی کل سابق منها متوجه الى اللاحق توجه الشیء الى کماله و تشبث الفعل الى غایته و غایت الشیء الا تمامه لا علت بطلانه فلما بطلت الشقوق الثلاثه ثبت ان الجوهر الصوری مما یشتد فی وجوده و یتکامل فی جوهر ذاته و یتطور فی اسواره و یستوف درجات طبیعیه و نباتیه و الحیوانیه و البشریه الا ما شاء الله. این مثلا ایشون میگه اصلا تک موجودات به کمال میخوان برن، این که بگو آقا داره میخواد ضد خودش فراهم کنه، رفتن به تضاد تکامل نیست که، ضد باید اون ضد بره تا ضد بیاد. بله
بله
باشه با خیلی خوب، پس لذا لحظی همونه ما حق داریم، اینا میخوان اینا یه چیزی درستش کنن، میگم چیز اضافه نداریم. بله حرکت هر چیزی جز بعدش غیر اونه، گفتیم که دیگه من نبودی که چند وقت گفتیم تضا دیگه به این معنی که اون غیر اونه. اما اگر چون چه از نظر فلسفی هم داریم گم، از نظر فلسفی گفته صور با هم تضاد دارن، صورت نباتی و حیوانی و انسانی اینه با هم تضاد دارن، نزا این باید برد شما که نه، اصلا تمام عالم به طرف غایت میخوان برن، غایت شی کمال شیعه، کمال شی نمیتونه ضد اون شی باشه، هر درجه ای به درجه بعدی کمال اونه، ناقص کامل میشود، نه اینکه اون میرود و اون به جاش میاد، به اصطلاح اینها لبس بعد اللبس، نه لبس بعد از خلع، این که اون این همون میمونه ولی کامل تر میشه. لکلن وجهتون خوب مولی ها، همه یه وجه دارن، تمام عالم جهان یه وجه دارن، یه طرف یه غایت دارن، چیزی که هست غایتشون خداست، خوب مولی ها این جهتگیری را دارد، خدا به طرف خودش میکشوند، پس همه میخوان به طرف خیر و کمال برن، نتیجه اون وقت چی میشه؟ این میشد که یک نفس است، نفس نباتی و حیوانی، ترکت جوهریه، نه این یک نفس است، این یک نفس داره حرکت میکنه از کمال به نفس، کامل ناقص اگه کامل شد، بچه اگه بزرگ شد، اگه درخت کوچیک بزرگ شد، نمیگن او رفت، میگن آقا ناقص کامل شد به کمال میره،
تغییر و تبدل.
این یک عمده مطلبی که در باب کمال هست اینه که اینو باید توجه کنیم، وحدت. اگه ما اول آخره یه چیز دونستیم حقیقتا، نه اینکه بل اعتبارا یک شیعه و هیچ انقطاعی هم بینش نشد، یک آن هم جدا نشد، اگه یک شیء تا آخر یک اتصال شد، این میشه حرکت جوهریه. اگه وسطش یک ذره قطع شد، بگو آقا اون رفت و اون اومده، نمیدونم تبعی شد، نه، پس در حرکت جوهریه باید وحدت حفظ بشه. حالا اگه خواستیم وحدت رو حفظ بکنیم، یک نفس نباتی و بعدن هم حیوانی و بعد انسانی در این تکامل که میرن، یک واحد حقیقی هم وحدتش هم به همون اتصاله، اتصال قطع شد تکثر میشه. خب حالا که یک وحدت شد، اون وقت چطور میشه پس یه جا یه اثر داره نصر نباتی، اما اون وقت یه حس حرکت داره، یه جا حس حرکت داره نطق نداره، تعقل نداره، بگم آقا اینا کثرت مراتب با وحدت حقیقی شی هیچ اختلاف نداره، وحدت حقیقی اما کثرت مراتب. شما اگه بخوای هر دو رو وحدت حساب کنی، تعقل نیست، هم بگم یک شیء واحد حقیقی است یه مرتبه، میگم آقا نمیتونیم بگم یه مرتبه، میگم آثار مختلفه، وقتی آثار مختلف شد، یه جا اثر نباتی، یه جا اثر حیوانی، از کثرت آثار و اختلاف خواص باید ما اختلاف مؤثر رو بدونیم. میگم خیلی خوب، شما با همین اختلاف مؤثر کشف ماهیت کردی، گفتی صور و ماهیات رو ما به فلسفه از این که مهم، آقا اون یه اثری داره، اون یه اثری، میگم پس ماهیت نباتی غیر ماهیت حیوانی، با اختلاف آثار خواص ماهیت رو کردی. حالا چی میگوی؟ حالا که میگوی یک شیء واحده، این کلام با همین حرف این بوده که گفتن تمام عالم یک شیء واحده، که یکی شد، میگم بله یک شیء واحده است، ولی کثرت مراتبی میگیریم، پس کثرت ماهوی هم نمیگیریم که بشه اصالت ماهوی، کثرت کثرت هست، مراتبی، مراتب هم معنیش نیست که ماهیت عوض شده، اگه بنا شد ماهیت نبات با ماهیتی که بعد حیوان میشه، با ماه اگه اینا با هم متباین باشن، سه تا ماهیت باشن هم کثرت میشود و هم دیگه نمیتونی شما در اینجا بیاد با یک واحدن. باید ما ماهیت را اعتباری و انتزاعی بگیریم، بگم حقیقت خارج عین وجوده. وقتی عین وجود شد ما ماهیت نشد، کثرتی نیست، کثرت مراتبی است. بعد میان این جهت را باید پیاده کنیم، این مطلب که بتونه ناقص کامل بشه. نقص و کمال فقط در وجود متصور است، در ماهیت متصور نیست. پس باید اصالت وجودی بشی، باید بگیم آقا اونی که میتونه ضعف و شدت پیدا کنه وجوده، ماهیت سیاهی نمیشه. بابا یه سیاهی خیلی سیاهیش بیشتره، یکی کمتره. در ماهیت سواد شدت و ضعف نداریم، وجود سواد شدید نمیشه. باید ما وجود را مثل نور بگیریم، آقا نور شدید و ضعیف تا بشه تکامل بشید. اگر چنانچه نگفتیم اشیاء خارجی اصالت وجودی نشدیم، شدت ضعف وجودی نگفتیم، تکامل معنا دارید. پس تکامل همون حرفی که ما اول بحث که شروع کردیم در بحث عرفان و تکامل، گفتیم در بحث تکامل اولا باید اصالت وجودی بشیم، دو حرکت جوهریه را قائل بشیم، و سه مراتب را مال یک شیء واحد بدونیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اون وقتی که نطفه است انسانه، همون وقتی که نطفه است الان هم انسانه. یعنی الان اگه خواستی ممکنه است، بعضی هم نظریات حالا میرسیم بعدا به نظریات که داری، بعضی اینطوری خواستم البته قبول رد کردن از نظر فلسفی، که تو همین نطفه الان یه زیر لابراتوار بذاری، الان ذره های چشم و گوش و قلب و تمام اعضا درست کرده شده، اما ریزه نادی اینا بزرگ میشن. البته اینا بعد نظر فلسفی قبول نمی کنن. اگر ما گفتیم همون وقتا انسانی، اما نه انسانی که آثار قبل و اینا داشته باشید، یکی انسانی است که ضعیفه، آثار تعقل و حرکت نداره. بعدم چه حیوان میشه بازم انسانه، بعدم چه ناطق میشه بازم. اینا یک انسانن. انسان ماهیات متباینه نیست، انسان نباتی و انسان حیوانی و انسان عقلانی سه تو انسان متباین نیستن، یک انسان زو مراتبن. وقت از اینجا به بعدش دیگه وقت وقت عرفان، وقت باید که انشالله بعدها شروع کنم. اجازه بده و اجازه بده این جمله رو بگم تموم شد. اجازه بده بحث عرفان وقت از اینجا شروع شد. اگر ما گفتیم یک انسانن داره تکامل بکنه، میگم آقا از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی، انسانی هم عقلانی، از عقلانیت هم بالا میره ملکوتی، از ملکوتی هم جبروتی، از جبروتی هم الهی میشه ثانی فلا میشه، به حرکت دو وقت میشه. اگر ما این را اومدیم متباین گرفتیم و شدت ضعف در وجود نگرفتیم، تکامل نفس را نمیتونیم تصور کنیم. یعنی بحثای عرفانی رو باید همیشه بشون میزم کنار. همون شد اجازه ده هرچی بکنیم. اصالت وجودی، بعد حرکت جوهریه، بعد تشکیل در وجود و تشکیل در ماهیت میشه.